آرتی بود و قلمرو اشکانی از شمال خراسان شروع شد و بر تمام ایران گسترش پیدا کرد. فارسی میانه در زمان ساسانیان بیشتر استفاده می شد. این سلسله از ایالت فارس شروع شد و اونها با شکست حکومت اشکانیان تیسفون رو به پایتختی حکومت خودشون انتخاب کردند. در این دوره در شمال ایران زبان پارتی و در جنوب ایران فارسی میانه صحبت می شد. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه زنده ققنوس. شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
جایی که پر از طرح و نقشه، طرح شادی میبخشه،
مهد پخشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد پخش.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شرکت توسعه تجارت آتیلی ایرانیان در شهرک صنعتی تخصصی آب سبلان شهر نیر در استان اردبیل قرار گرفته که از چشمه آب طبیعی و کوهستانی منطقه سرسبز سبلان جاری و با استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و تلاش نیروی انسانی متعهد و مجرب با نام تجاری آب معدنی هیما 7 تولید و بسته‌بندی و عرضه می‌کردند. وقتی به کیفیت اهمیت می دهید، آب معدنی طبیعی هیما را انتخاب می کنید. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-33-280-892. آب معدنی طبیعی هیما.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده، سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. در این لحظه که در کنار شما هستیم، دعوت می‌کنم شما رو به شنیدن برنامه هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز و
هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک
به مهر نشستند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آواز کلام با نام یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، به ویژه علاقه‌مندان به حوزه میراث فرهنگی این گنجینه ارزشمند ایران زمین. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما همراه باشید و درباره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر و روستای خودتون اطلاعاتی رو برای ما و شنوندگان عزیز ارسال کنید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به شما شنونده های محترم. اینجا برنامه هفت اقلیمه، برنامه ای که از شبکه رادیویی فرهنگ به شما تقدیم میشه و این هفت اقلیم، هفت اقلیم میراث فرهنگیه، هفت اقلیم گردشگریه و هفت اقلیم صنایع دستی، حوزه هایی که میدونم خیلی مورد علاقه و مهر شماست. هم میدونم که میراث فرهنگی چقدر برای شما مهمه و چقدر براش دغدغه دارید و چقدر بهش مهر دارید، هم صنایع دستی که در هر خانه ای از خانه ما ایرانی ها بالاخره چند صنایع دستی، چند صنعت و هنر دستی پیدا میشه، و هم گردشگری که خوشبختانه هر چقدر که داریم پیش میریم این حوزه پر رونق‌تر هم میشه. حالا در قدم اول برای گردشگران داخلی و امیدوارم که پای گردشگرهای خارجی هم بیشتر باز بشه، هم بحث درآمدزاییه و هم اینکه این زیبایی ها و این تمدن و فرهنگ رو دیگران هم بتونن ببینن، ازش لذت ببرن، ازش بیاموزن و بتونن اون رو در جهان منتشرش بکنن. دعوت میکنم در این مجال چند دقیقه‌ای با ما همراه باشید.
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دو حوزه مهم اقتصادی و فرهنگی هستند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. صنایع دستی به عنوان نمادی از هنر و فرهنگ هر منطقه نه تنها ارزش اقتصادی داره، بلکه معرف تاریخ و سنت‌های مردم اون منطقه است و بر این اساس این صنایع هنرمندان محلی رو تشویق به حفظ و انتقال مهارت‌های سنتی کرده و زمینه‌ساز اشتغالزایی در نقاط مختلف شده. از سوی دیگه گردشگری به عنوان یک صنعت پویا میتونه بازار فروش صنایع دستی رو رونق ببخشه. گردشگران به دنبال تجربه‌های جدید و خاص هستند و صنایع دستی میتونه یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد یک مقصد گردشگری باشه. با خرید این محصولات گردشگران نه تنها به حفظ هنرهای محلی کمک میکنن، بلکه به اقتصاد محلی هم سود میرسونن. تأثیرات متقابل این دو حوزه به گونه است که توسعه صنایع دستی میتونه کیفیت گردشگری رو ارتقا بده. کارشناسان حوزه میراث فرهنگی بر این باورن که یکی از اصلی ترین دلایل رکود گردشگری در ایران ضعف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان در این حوزه است. با وجود اینکه اهمیت گردشگری به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزایی حتی فراتر از درآمدهای نفتی بارها مورد تاکید قرار گرفته، اما در عمل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم برای توسعه گردشگری به درستی انجام نمی‌شود. برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی، کارگاه‌های آموزشی و جشنواره‌های فرهنگی گردشگران را به سمت مقصد جذب می‌کند و تجربه‌ای فراتر از صرفاً بازدید از مکان‌های گردشگری را برای آنها فراهم می‌کند. این تعامل باعث میشه که گردشگران با فرهنگ و آداب و رسوم محلی بیشتر آشنا بشن. از سوی دیگه، رشد گردشگری میتونه به حفظ و تقویت صنایع دستی کمک کنه. افزایش تقاضا برای محصولات دستی محلی باعث میشه که هنرمندان و صنعتگران انگیزه که بیشتری برای تولید و نوآوری داشته باشند. این موضوع به تحکیم هویت فرهنگی و تاریخی هر منطقه منجر میشه و از فراموشی سنت‌ها جلوگیری میکنه. اگر علاقه‌مند به دنبال کردن مسائلی در حوزه میراث فرهنگی ماندگار کشورمون ایران زمین هستید، حتما شنونده هفت اقلیم شنبه ها باشید.
خانم کاوه سلام به شما.
سلام علیکم.
خوب هستید خانم؟
قربانت، زنده باشید.
سلامت باشید.
زنده باشید.
خیلی ممنونم که وقت گذاشتین که باهاتون صحبت بکنیم.
در خدمتم.
زنده باشید. شنونده های عزیز، من با سرکار خانم عشرت کاوه صحبت میکنم، هنرمند خوب کشورمون در استان خراسان. ایشون هنرمند نساجی سنتی هستن. خانم کاوه، نساجی سنتی در استان خراسان یعنی چی؟ این چه جور بافته است که شما به عنوان نساجی سنتی ازش یاد میکنید؟
یک نوع بافت پارچه هست که ما به زمان قدیمی همون چادر شب بافی رو میگفتن. بافت تار و پوت پارچه رو با هم بافته میشه و یه نوع پارچه به دست میاد که برای لباس هستش و حوله و چادر شب و اینا.
بله، و طبعا یک پارچه نازک و لطیف
بله،
باشه.
بله، بله بله بله.
درسته. از کی شروع کرده شما به این کار؟
من از بچگی کنار خدا بیامرز مادرم این کار یاد گرفتم.
خدا رحمتشون کنه.
خیلی مثلا در سن پایین مثل شاید 8 سال یا 9 سالم بود که این کار رو شروع کردم.
بله، بعد از اینکه از مادر یاد گرفتید دیگه خودتون تمام مراحل پیش رفتید یا اینکه مثلا از کسان دیگری هم آموزش گرفتید؟
نه، من خودم این مادرم از صفر تا صدش یاد گرفتم کنار بله. مادر و شروع به کار کردم. خیلی سختی زیادی بود اول کار، چون رشته بومی محلی این استان بود، زیاد مورد استقبال مردم و دوستا نمی شد چون همه تو خونه ها داشتن یا آها. مثلا مادرها بافته بودن، بعد دیگه جوانا رقبتی به این کار زیاد نداشتن چون معرفی چنان نشده بود.
بله.
در حد که جهاز دختر برای رخت خوابش و حولاش اینا در همین حد بافته می شد که بعد من سال 1380 اومدم اینو احیا کردم، دوباره رونق دادم و الان در سال 1380 تا الان که خوشبختانه خیلی مردم رو آوردن به این کار.
چقدر خوب.
حتی شهرهای دیگه، استانهای دیگه،
بله،
ما معرفی کردیم کارمونو و الانم خیلی رونق پیدا کردیم.
خدا رو شد. این سال 1380 که بهش رونق دادین یعنی چی کار کردین؟
اومدم من خدا بیامرز مادرم از یک پارچه میبافت و در حالت مثلا یه چادر شب یا حوله اینا بود. من اومدم خب قدیم، چون این روستا بالا قد 250 سال پیش بوده، روستای روین معروف به دکده نساجی ایران.
بله.
بالا قد 250 سال پیش.
روستای چی فرمودین یه بار دیگه اسمشو بگین؟
روستای روین معروف به دکده نساجی ایران.
بله.
تنها شغل صنایع دستی این روستا همین بوده و هستش الانم. بعد مردم خب دیگه چون مصرف خانواده ها بود دیگه، چنان تبلیغات نکرده بودن که خارج از مثلا روستا بیان مردم بخرن. من تو حالت سرکوت بود. بعد من اومدم اینو از مادرم که به یه پارچه بافته بود به لباس تبدیل کردم. و خدا بیامرز مادر منم، من یادم میاد تو بچگیم که بعضی لباس های پیرهن های مردونه یا لباس برای از این پارچه ها میدوخت. ولی دیگه در حدی که مثلا این طرف پول نداره بره پارچه بخره، میاد از این پارچه خودش میافت. اینجوری نبود رونق داشته باشه، به روز باشه اینا.
بله.
من اومدم از مادرم شروع کردم. اولین بار که مادرم بافت بعد یه لباس بخوام، چون خیاطی هم بلد بودم، کلاس رفته بودم. بعد کم کم از یک بافنده دوتا شد، دوتا الان بالغ بر 50-60 نفر که در مجموعه من کار میکنم و 250 بافنده این روستای روی که 3000 جمعیت داره. بافنده در نساجی داره. در تابستان یه ذره کم رنگتر چون باقات دارن اینا، مردم برای
بله.
باقشون، ولی در زمستون حتی آقایون هم کارو ادامه میدن.
ماشاءالله. من حالا سوالی که برام وجود داره همون جایی که شما وارد میدان شدید، این که
بله.
گفتید شدن دو نفر، چهار نفر و بعد هی بیشتر و بیشتر، شما چی بله. کار کردین؟ آیا مثلا تبلیغات کردین، ما مردم صحبت کردین، کارها رو بافتین مردم دیدن، چی کار کردین؟
آره. نه من خب اینجوری بود که با یکی از کارشناسای میراث فرهنگی اومده بود یک فیلم بسازه از خدا بیامرز مادر من.
خب.
صحبتی کردن با من که خام کاوه چرا این شغل رونق نمیده. بعد گفتم چنان چیزی نداره این واقعیتش، اینجوری بهشون گفتم.
بله.
اول بعدش گفت ما معرفیت میکنیم نمایشگاه ها بری اینجوری. بعد خب خیلی سخت بود یک دختر روستا با سواد کم بخواد بره شهرهای دیگه. از اول از استان خودمون همین بجنه شروع کردم، بعد
بله.
کم کم دیگه تهران و سراسر کشور و بعد همراه با این که میرفتم اونجا محصولات رو معرفی میکردم برای فروش و آموزشم میدادم.
بله.
آموزش که میدادم یک سری خب روستایی ها تعصب خاصی داشتن که چرا اینو میبری استانهای دیگه حساب آموزش میدی، این باید انحصاری همین روستا باشه. ولی من خب با مقابله در کنار اون حرفا و اون حدیثا و اونا بود، ولی همیشه گفتم تا من معرفی نکنم این جا نمیفته.
آفرد.
و در حال حاضر کار روستای روین چنان یعنی گسترده شده که سراسر کشور، چون اینجا روستای گردشگری هستش، سراسر کشور میان برای خرید و تمام پارچه ها و بافته های حوله های اینجا رو میبرن.
بله بسیار عالی. شنونده های خوب رادیو فرهنگ برنامه هفت اقلیم، من با سرکار خانم عشرت کاوه گفتگو میکنم. ایشون هنرمند خوب کشورمون هستند در استان خراسان و به نساجی سنتی و به بافته های سنتی مشغولند و تولید میکنند.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا میکنه. میراث فرهنگی، حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خانم کاوه اشاره کردید به اینکه کار تبلیغی کردین، آموزش دادین. فکر میکنین که به چند نفر تا الان آموزش دادین؟
من باور کنم بعضی موقع با خودم فکر میکنم اگر بخواد مثلا آماری میداشتم، متاسفانه ننوشت دست نوشته ای گذاشتم که تعداد چقدره. بعضی موقع فکر میکنم باره پشت 1000 نفر و من تو این رشته آموزش دادم، 60-70 نفر تو روستای خودم و ما بقی تو شهرهای دیگه و حتی مناطق آزاد قشم، حتی شهرستان قروه از
کردستان،
بله کردستان اینا، ما بله. همه جاهای کشور رو رفتم، اردبیل، قم، همه جا، تو روستاهای بدترین روستاهای آو که مثلا نه امکانات تلفن داشت، نه آب داشت، نه برق داشت، میرفتم فقط به خاطر چی؟ به خاطر میگفتم که یه سری خانما واقعا نمیتونستن. حالا من تو مصاحبه های تلویزیونی دو سه بار گفتم اینا بد سرپرستن، بعد میگفتن نه شوهرای ما خیلی خوبه، گفتم نه نمیگم شوهراتون بدن، اینا یعنی توان خرج کامل بله. زندگی رو ندارن، شما یه خوبت خرجی بزنید. ولی آماری که من دقیق بگم بهتون، ولی شاید بالا بر 1000 نفر من تو این رشته آموزش دادم.
بله. بعد این بافته ها رو در قدم بعدی کی تبدیل میکنه به مثلا چادر و به لباس و به چیزهای دیگه؟ خودتون این کارو میکنید؟
آره، من خودم یک چند سالی تو اومدم، چون نگاه کن انقدر مثلا توی این رشته معرفی نشده که ما فروش خوبی داشتیم و خرجمون رو در بیاری، اولین بار خودم شروع کردم، چون من طراحی دوختم نخونده بودم، تجربه خیاطی بلد بودم، لباس دوختم، بعد قراردادی با یه طراح دوخت باز بستم که اون برامون طراحی میکرد لباس و بعد میدوخت و اینا. الانش هم در حال حاضر یک کارگاه شعبه دومونو تحت شهرستان بجنورد زدم، من چون خودم تو روستای روی این کارگاه دارم و شعبه دومم تو بجنورد که زدم و با یه دو تا قراردادم با دو تا طراح دوخت و بجنورد قرارداد بستیم که ما پارچه رو تولید میکنیم، بعد ایشون برش و دوخت رو میزن، باز دوباره ما میاریم تو فروشگاه هامون یا به نمایشگاه که میریم به فروش میرسیم.
بله، بسیار عالی. اشاره کردید توی صحبتاتون که به خیلی ها آموزش دادین و دیگه الان یکی از هنرهایی است که خیلی ها بهش دارن مشغولن و دارن انجامش میدن. بازارتون چطوریه خانم کابه؟
بازار که بد نیست، نه این که ما رو راضی کنه، نه بدم نیست، انقدر معرفی شده مردم براشون جا افتاده که بیان میخرن، ولی خب متاسفانه اقتصاد کشور اینجوری یه ذره ضعیف هست به اینا، ما یه ذره برای فروش مشکل داریم، ما چون تو روستا داریم تولید میکنیم، یه سری سختی هایی تو روستا داریم که بخواییم به شهر بریم. یه زمانی خود میراث فرهنگی نمایشگاهی که در اختیار ما میگذاشت رایگان بود، ما بالاخره هزینه عیاب‌ذاب نداشتیم، ولی متاسفانه الان اینا همه رو برداشتن به بخش خصوصی دادن. خب اینا هزینه هایی که مثلا ما یه قرفه تو تهران بگیریم 10-12 میلیون تومان، مگه چقدر سود داره که با بخوایم اینو بفروشیم؟ ولی ما پیج انستامون فعال هست و بیشتر فروشمون اینترنتی هستش.
درسته، پس در فضای اینترنتی هم فروش محصول داریم.
بله، بیشتر تو فضای مجازی هستش فروش.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، آرزو میکنم که چرخ کارتون به چرخه. توی کارگاه الان کارگاهتون چند نفر مشغولن؟
من 18 نفر تو ثابت تو کارگاه روستایی رو اینم هستن و 8 نفرم تو کارگاه بجنورد هم هستن که ثابتن شب و روز، یعنی اینجوری هم که هر روز صبح میان و بعد از اون میان، و بالغ بر 30 نفرم تو خونه های اول زیاد بودن، مثلا بافنده زیاد بودن، بعد دیدیم مثلا خانمی میتونه برای فروش محصولات خودش کاری کنه، بودیم پس شما آموزش ما میدیم کار انجام بده، بعد خودش که پیشتر الان همه خانمای روستا خودشون برای خودشون یه بازاریاب خیلی خوبی شدن و برداشتشون رو
بفروش. ماشاءالله، پس هم شما هنرمندین و هم کارآفرین هستین که برای خیلی هم کار ایجاد کردین. واقعا درود میگیم به شما و بر همه کسانی مثل شما که هم سعی میکنن که اطرافیان خودشون رو دستشون رو بگیرن و هم برای دیگران مفید باشن، برای دیگران کارآفرینی بکنن. خیلی از شما متشکرم خانم کاوه.
زنده باشین.
سلامت باشید. شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا.
من با خانم کاوه صحبت کردم و نکته های قابل توجهی توی صحبتشون بود. واقعا اگر که حمایت بیشتری بشه، حمایت منظمی بشه از اینجور تولیدات و واقعا باید یه مقدارم توجهمون رو علاوه بر بازار داخلی به بازار بین‌المللی هم بکنیم، این بازار بزرگی که در بیرون مرزها فراهمه، به خصوص اونجاهایی که فرهنگ مشترکی با ما دارن، چه بسا که پوشش های مشترک با ما دارن یا خوراک مشترک با ما دارند و اینها باعث میشه که یک بازار بزرگتری هم برای ما فراهم بشه که بتونه اقتصاد بزرگتری برای این خانواده ها هم فراهم بکنه. همچنان با ما همراه باشید در گفتگوهای پیش رو.
امروزه با پیشرفت علم برای ما مقدر شده که با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان را دریابیم.
هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. هفت اقلیم میراث فرهنگی، 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی این گنجینه ارزشمند کوشا باشیم. آذربایجان غربی سرزمین هنر و هنرمند پروری که در طول تاریخ هنرمندان و هنرسازان بسیاری را در دامان پربرکت خود پروریده و تقدیم ایران زمین کرده. به دلیل شرایط اقلیمی و ویژگی‌های تاریخی، هنرهای سنتی و صنایع دستی همواره مورد توجه و استفاده مردم آذربایجان بوده و رفته رفته به بخشی تفکیک ناپذیر از زندگی اونها تبدیل شده، به طوری که ردپای انواع گوناگون این هنرها در بخش‌های مختلف و روزمره اونقدر دیده میشه که نبودش قابل باور نیست. قالی‌بافی، معرق‌کاری، منبت‌کاری، ریزه‌کاری، سفالگری، جاجیم و گلیم‌بافی، منجیق دوزی، منجق دوزی، حصیر و سبد بافی، بافت جوراب‌های پشمی، شالگردن و کلا، دوخت لباس زنانه و مردانه، پشه بند دوزی، سجاده دوزی، تبدیل پشم به نخ و ساخت ظروف چوبی از چوب‌های جنگلی از ماکو، شمالی ترین منطقه استان تا تکاب، جنوبی ترین نقطه آن، رواجی چشمگیر داره.
روستای من، روستای حجیج. بسیاری از ما دنبال آن هستیم تا محلی پر از آرامش برای سفرهای خود پیدا کنیم. برخی از روستاهای این مرز پرگوهر هستند که هنوز بسیاری از ما از زیبایی‌های آنها بیخبریم. حجیج یا به عقیده برخی حجیج با هی جیمی، روستای پلکانی با معماری بسیار جالب و از پرجاذبه ترین نقاط استان کرمانشاه است. جایی در منطقه‌ای به نام اورامانات، 25 کیلومتری شهرستان پاوه. روستای حجیج در دست نیافتنی ترین قسمت کوهستان اورامان و در پس گردنه کلنگچین و نزدیکترین قسمت به چشمه زیبای بل یا به قول کردها کانی بل است. روستای حجیج یکی از شگفت‌انگیزترین روستاهای جهان است، با مجموعه از خیابان‌های نیم دایره و ردیف ساختمان‌های یک رو به دره عمیق و رودخانه زیبای سیروان. خانه‌های روستا تماماً ساخته شده از سنگ و خشکچین و پلکانی می‌باشد. به خاطر کمبود زمین، پشت بام هر منزلی حیاط منزل پشتی محسوب می‌شود. همچنین کوهستانی بودن منطقه و ساخت خانه ها به تبعیت از شیب طبیعی موجب پلکانی شدن بافت و معابر این روستا شده. قصه ای هست که میگوید 500 سال پیش در حجیج آسمان خسیس شد و خشک سالی بیداد کرد. اهالی روستا سراغ مردی متدین که نسبش به امام موسی کاظم علیه السلام میرسید رفتند تا برای باریدن باران دعا کند. مرد دعا کرد و چشمه پر آب دل خاک را شکافت و مرد از همان وقت صاحب احترامی ویژه میان مردم شد و پس از مرگش در ابتدای روستا بقعه‌ای به یادش ساختند به نام بقعه سید عبدالله. این بقعه از 5 قرن پیش تا کنون سرپا بوده و زیارتگاه دوستدارانش می باشد. مسجد مرکزی روستا نمونه کاملی از معماری کهن ایرانی است، با ستونهای چوبی و تزئینات زیبای کندکاری و در و پنجره‌های استادانه که توسط نجارانی ساخته شده که خود را از نسل همان هنرمندی می‌دانند که همراه سید عبدالله به حجیج آمدند. از دیگر جاذبه‌های روستای حجیج بناهای خانقاه، چله خانه و عبادتگاه سید عبدالله است. این بناها از سنگ و داخل آن با گل اندود شده. در داخل عبادتگاه سید عبدالله ستونهای چوبی نیز وجود دارند. خانقاه